بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یک مسئله ای رو مرحوم آخوند به عنوان توهم بیان کردن و در صدد پاسخ به اون برآمدن، و اون وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در قرآن. ایشون چون قائل به امتناع چنین استعمالی است، در صدد توجیه برآمده و میخواد ثابت کند که خب اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنعه، خب واضحه که در قرآن هم نباید چنین استعمالی صورت گرفته باشه. لذا در مقابل روایاتی که برای قرآن 7 بطن یا 70 بطن ذکر کردند، 2 تا پاسخ دادن و این روایات را حمل بر یکی از اون 2 احتمال کردن. ما هر 2 احتمال را رد کردیم، گفتیم نظر ایشون تمام نیست، این توجیهات برای روایاتی که میگوید للقرآن ظاهر و باطن تمام نیست. یه پاسخی رو محقق عراقی دادن برای این مسئله، چون بالاخره محقق عراقی هم با این که تفصیل داد در مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا، ولی بالاخره دلیل اقامه کرد بر استحاله استعمال لفظ در بیش از 1 معنا فی الجمله. پس او هم باید به نوعی این روایات را توجیه بکنه، یعنی باید مثل مرحوم آخوند مشکله استعمال لفظ در اکثر از معنا در قرآن رو حل بکنه. راه حل ایشون برای روایاتی که دلالت بر وجود بطون متعدد در قرآن میکنه اینه، میگن مراد از بطون در واقع مصادیق مختلف و متعدد 1 معنای کلی است، که این مصادیق از حیث ظهور و خفا مختلفند. یعنی الفاظ قرآن وضع شدن برای 1 معنای کلی، که اون معنای کلی همون معنای ظاهری الفاظه. ظاهر قرآن یه معناست، لفظ استعمال شده برای همون یک معنا، منتها اون معنا یه معنای خیلی جامع و کلی است، دارای مصادیقی که این مصادیق هی کم کم خفاشون بیشتر میشه و بر ما مخفی هستن. علیکم السلام. خفا این مصادیق باید توسط من خوتب به انبیا نبی مکرم اسلام وصی او و ائمه بعد از او علیکم السلام، این مصادیق را برای ما آشکار کنند. پس در واقع قرآن الفاظ قرآن استعمال شده اند در یک معنا، یک معنای کلی که مصادیق مختلف داره، مثل این که العلماء یه لفظ وضع استعمال شده در جمع علما، استعمال لفظ علما در معنای خودش استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، استعمال لفظ در یک معناست. حالا مصادیقش زیادن، اینجا هم همینطوره. الفاظ قرآن اگر در یه معنای کلی که ظاهره استعمال شدن و دارای مصادیق مختلفی هستن که ما قدرت تشخیص این مصادیق را نداریم و باید تبیین بشن، خب این دیگه اساسا از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. قرآن یک لفظ، در قرآن یک لفظ در یک معنا که ظاهر باشه، ظاهر اون هست استعمال شده، ولی مصادیق مختلف داره که به واسطه یه خفاء اون مصادیق به اونها بطون میگن. این که میگن قرآن 7 بطن داره یا 70 بطن داره، یعنی 7 مصداق مخفی داره، 70 مصداق مخفی داره که این مصادیق مخفیه را باید منخوط و بالقرآن برای ما تبیین کنه.
این بحث
اصلا مشکله در رابطه با قرآنه. اصلا اصل سوال این بود که آیا وقوع پیدا کرده استعمال لفظ در قرآن یا نه. خب یه عده‌ای می‌خواستن لفظ در اکثر از معنا، می‌خواستن به اعتبار این اخباری که للقرآن ظاهر و سبع بطون بگن بله پس لفظ در اکثر از معنای واحد لفظ در قرآن در اکثر از معنای واحد استعمال شده. نه، اون به استناد اون روایات می‌خواستن بگن. اینا مثل محقق عراقی دارن جواب میدن، دارن اون روایات رو توجیه میکنن که اصلا این از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. این حرف محقق عراقی در نهایت الافکار جلد یک صفحه 117 بیان کرد.
چی فرمودید آقا؟
جامعه حقیقی دارن. بله
این مثلا این چشمه
خب اون که اصلا بله دیگه اصلا اون استعمال لفظ در اکثر از معنا هست. محقق عراقی میخوان بگه نه، وقتی ما میگیم مصادیق متعدد، بطون را به معنای مصادیق میگیریم. هفت تا بطن داره یعنی هفت تا مصداق داره، هفتاد بطن داره یعنی هفتاد مصداق داره. بنابراین اصلا از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. حالا این بیان تمامه یا نه؟ خوب دقت کنید، این سخن محقق عراقی قابل قبول هست یا نیست؟ اصل این حرف حرف خوبیه، ولی این که بخوایم این حرف را در همه موارد بپذیریم، این یه مقداری مشکله. خوب دقت کنید، وقتی ما میگیم الفاظ قرآن در یک معنا استعمال شدن که یک معنای کلی است و این همون ظاهر قرآنه، له ظاهران یعنی همون معنای کلی، خب اگر نسبت ظاهر به باطن، نسبت کلی به مصداق بخواد باشه، لازمش اینه اون کلی، اون جامعه حقیقی بین همه مصادیق باید وجود داشته باشه. وقتی شما میگید العلماء ده ها مصداق براش وجود داره، خب قدر مشترک همه اون مصادیق چیه؟ عالم بودن. یعنی یک جامعه حقیقی بین همه این مصادیق وجود داره. خب آیا در مواردی که بطون مختلف برای قرآن گفته شده، آیا این بطون همه با هم یه جامعه حقیقی دارن؟ همه اینها یه قدر مشترک دارن که بگیم اون قدر مشترکشون، اون جامعه حقیقیشون، اون معنای واحد کلی همون معنای ظاهره، مصادیق مختلفن؟ خب این در بعضی موارد قابل قبوله، ولی در خیلی موارد این چنین نیست. مثلا همین لؤلؤ و مرجان که تطبیق شده بر امام حسن و امام حسین، حالا موارد دیگه هم براش هست. بگیم لؤلؤ و مرجان برای چی وضع شده؟ صدف و مروارید و خب این صدف و مروارید که یک معنای جامع کلیه، حالا ببینیم آیا اگر در امام حسن و امام حسین به عنوان یعنی نسبتش با امام حسن و امام حسین نسبت کلی به مصداق باشه، اینو ما میتونیم بپذیریم؟ ببینید یه وقت شما مجازن این دو اصطلاح را تطبیق میکنید؟ یعنی میگید این وضع شده، ببینید لؤلؤ و مرجان وضع شده برای معنای کلی، برای معنای بعد بلکنایه در امام حسن و امام حسین هم به کار میره. اون دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، اون میشه مجاز. مثلا وقتی شما شمس میگید، شمس معلومه برای چی وضع شده. شمس برای همین جرمیه که در آسمان، خب این یه معنای ظاهری داره. حالا ببینم این معنای ظاهری که یه معنای کلیه نسبت به مصادیق واقعا در همه اون مصادیق این قدر جامع وجود داره؟ این چنین نیست. یعنی شما گاهی از اوقات لفظ شمس، لفظ لؤلؤ مرجان، اینها رو به حسب روایات ببینیم بر یک موردی منطبق شده، ولی آیا این موارد مصداقی از اون هستند یا نه به نوعی به نحو مجاز، به نحو کنایه اینها مراد از اون لفظن یا تأویل خاصی ازش شده که منطبق بر این موارد شده؟ پس ببینید سخن محقق عراقی به نظر میرسد به نحو کلی و عام قابل قبول نیست، چون لازمه این که معنای ظاهر با معنای باطن نسبتشون نسبت کلی به مصداق باشه، وجود یک قدر مشترک بین همه مصادیق، در حالی که بعضن میبینیم بین بطون مختلفی که برای آیات بیان شده چنین قدر جامعی وجود نداره. لذا به نظر میرسه فرمایش محقق عراقی هم تمام نیست. نتیجه چیه؟ چه بگیم پس؟ بالاخره این روایات وجود داره، روایات حتی به حد تواتر معنوی یا اجمالی رسیده، روایاتی که دلالت میکند بر وجود بطون هفتگانه یا هفتادگانه. این روایات هست، تردیدی هم درش نیست. دلیلی هم نداریم ما این توجیهات را ذکر بکنیم، یعنی الزامی نداریم. چه توجیهات محقق خراسانی، چه توجیهات محقق عراقی، که البته مرحوم فیض کاشانی هم این توجیه را گفته، شاید مثل محقق عراقی این رو از مرحوم فیض گرفتن. نیازی به این توجیهات نیست. خب چه باید بکنیم؟ میگیم چه اشکالی داره ما ملتزم بشیم که در قرآن لفظ در بیش از یک معنا استعمال شده؟ این چه اشکالی داره؟ وقتی ما در مقام اول اثبات کردیم عقلا هیچ محذوری
در استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. جوازش رو ثابت کردیم. وقتی در مقام دوم ما گفتیم، در مقام دوم گفتیم چنانچه قرینه‌ای وجود داشته باشه هیچ اشکالی نداره استعمال لفظ در از اکثر از معنا. در مقام دوم بحث در صحت بطلان این استعمال بود، این که آیا به حسب قواعد ادبی این استعمال صحیح یا نه. نتیجه این شد اگر قرینه باشد هیچ اشکالی نداره و صحیحه. خب حالا در مورد قرآن چه اشکالی داره ملتزم بشیم؟ اصلا قرآن که دارای ظاهر و باطنه یعنی چی؟ یعنی یه لفظ دارای چند معناست. اصلا رسماً میگیم الفاظ قرآن هر موردی که حالا بطنی براش بیان شده، الفاظ قرآن در واقع از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا هستند. یه لفظ استعمال شده و معانی متعدد از اون اراده شده، که البته اون معانی را همه کس نمیتونه بفهمه. ما فقط یه معنای ظاهرشو میفهمیم. ما توانایی و قدرت فهم معانی دیگر را نداریم. این که ما نمیتوانیم اون معانی رو بفهمیم دلیل بر عدم قابلیت این الفاظ نیست. بنابراین ما اصلا ملتزم میشیم به استناد همین روایاتی که لهو ظاهرون و باطن، که هر یکی از الفاظ قرآن دارای 7 یا 70 معنی است و متکلم اراده کرده از این لفظ همه اون معانی را، منتها هر کسی به حد توان خودش از این الفاظ یک معنایی را متوجه میشه. با ما گفتیم هیچ اشکال نداره، این نه عقلا اشکال داره، از نظر قواعد ادبی هم اگر قرینه باشه که مشکلی نداره. اینجا ما قرینه داریم، پس هیچ مشکلی در چنین استعمالی نیست. بلا ما توجیه نکردیم، ما
قدر مشترک جواب میکنیم.
بله
قدر مشترک از بین اصادیق و معنوی
حرف محقق عراقی رو عرض کردیم، گفتیم این در بین بعضی از بتون نسبتش با اون معنای ظاهری واقعا قابل تحقق نیست. یعنی ما هیچ قدر جامعی نمیتونیم پیدا کنیم بین اون معنای ظاهری و این بتون و حتی بعضی از بتون با یک دیگر. تو بعضی ها میشه به زحمت قدر جامع درست کرد، مثلا در صلات. خب صلات یه معنای ظاهری داره، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. صلات چیه؟ معلومه این فعل مخصوص، این عبادت مخصوص. تو بعضی روایات صلات، نه بعضی روایات صلات به معنای امیرالمؤمنین تفسیر شده، از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا اگه روایت صحیح باشه خب یعنی چی؟ اینجا چه قدر جامعی وجود داره بین اون عبادت و بین علی؟ قدر جامع یعنی معنای کلی بگیریم که هم بر این منطبق باشه هم بر اون. بنابراین پاسخ ما به محقق عراقی این بود که ما گاهی از اوقات واقعا نمیتونیم بین مصادیق این معنای کلی طبق تفسیر محقق عراقی یه معنای قدر جامع تصویر کنیم. نمیتونیم در واقع بین خود اون معنای کلی، معنای ظاهری و در واقع اون مصادیق اصلا یه قدر جامع تصویر کنیم. اصلا شدنی نیست. اون که روشن شد جوابا؟ بله. اما حالا به طور کلی معلوم شد اینجا که هیچ ضرورتی نداره تلاش بکنیم مثل محقق خراسانی یا محقق عراقی یا بعضی از بزرگان دیگر که این روایات رو توجیه کنیم. بلکه بگیم این الفاظ یه معانی دارن، الفاظ قرآن در چند معنا استعمال شد، منتها یکی از این معانی روشنتره، آشکاره، ما اونو میفهمیم، بقیهشو نمیفهمیم، اهلش باید بفهمیم.
حدیث
رو
شما
گفتیم
در صورت که صحیح باشه. کدوم؟ همین لفظ
صلات معنی انجام میدونیم. آره. خب حالا ثابت نشده که این صحیح حدیث صحیح. اون رو که دلیلی که این ادعاتون ثابت بکنم. همین که بین معانی قدر جامعه نیست. خب من اون لو مرجان رو گفتم. حالا شما در موارد دیگه هم هست. در شمس هست. شما گاهی شمس تطبیق شده مثلا بر مثلا وجود مقدس امام زمان علیه السلام.
کوثر.
حالا کوثر باز میشه اون رو مثلا قدر جامعی براش درست کرد. نه ببین، نمازی که با ولایت باشه باز میشه یه چیز دیگه. بحث اینه که خودش اون تو بله، ما اصلا خب اونم اونجا هم که میگیم نماز سناریه، اون نماز یه شرایط داره، نماز بی وضو که نمیشه. نماز با شرایط، یکی از شرایط معرفت الامام حق معرفته، اون در واقع با شرط خود صلاته. اما اینکه این منطبق بر به اصطلاح این بشه، این قابل قبول نیست. خب این هازا تمام الکلام فالبحث ان استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد. بحث ما در استعمال لفظ در اکثر از معنا تمام شد. بله؟ الحمدلله. خب ببینید، دقت بکنید، ما از ابتدای اصول تا اینجا درباره چی بحث کردیم؟ ها؟ بعد از تعریف علم اصول و موضوع و فائده و حالا اون مقدمات، بعضی بحثا هم که گفتیم ضرورتی نداره خیلی معطلش نشدیم. عمدتاً دو موضوع اصلی رو ما پیرامونش بحث کردیم. یکی بحث وضع بود، خود بحث وضع یه سال طول کشید. بله؟ درسته دیگه؟ بحث وضع دیگه، حقیقت وضع، اقسام وضع، نمیدونم دیگه، همه جهات مختلفش رو بحث کردیم. یکی بحث استعمال. استعمال گفتیم در بحث استعمال چند مطلب داریم. از اول امسال بود ظاهرن بحث استعمال ها، یه تتمه از بحث وضع مونده بود، بعدش بحث استعمال رو شروع کردیم که اصلا در چهار مطلب، درسته ها، بحث استعمال رو در چهار موضوع و مطلب پیگیری کردیم. یکی حقیقت استعمال، این که اصلا استعمال چیه. دوم چی بود؟ اقسام استعمال، که اصلا استعمال دو قسمه. چی بود آقا؟ استعمال و لفظ فل لفظ، استعمال و لفظ فل معنا، این مطلب دوم. استعمال و لفظ فل لفظ را خب بحث کردیم، چهار قسم بود: اطلاق اللفظ و ارادت و شخص اللفظ، اطلاق اللفظ و ارادت و مثل اللفظ، اطلاق اللفظ و ارادت و صنف اللفظ، و آخریش اطلاق اللفظ و ارادت و نوع اللفظ. اینا بحثایی بود که در استعمال اللفظ فی اللفظ کردیم. بعد چی بود؟ استعمال اللفظ فل معنا. اینا رو دقت کن، اینا برای اینکه اون رشته بحث و انسجام مباحث رو بهش توجه بکنید خوبه. استعمال اللفظ فل معنا، گفتیم استعمال اللفظ فل معنا دو قسمه: حقیقت و مجاز. یه بحث مفصلی راجع به مجاز داشتیم، بعد وارد بحث استعمال اللفظ فی اکثر من معنن واحد شدیم. یعنی اون چرا که مربوط به شؤون استعمال بود تو این بحث مطرح کردیم. البته علامات حقیقت و مجاز رو ما در گذشته بحثشو کردیم: اعتراض، توادر، صحت حمل، تصریح لغوی، اینا رو بحثاشو ما قبلا کردیم. اینا رو ما بردیم تو بحث وضع تحت عنوان امارات الوضع، مسئلش رو مورد بررسی قرار دادیم. دو سه تا بحث دیگه مونده از مباحث الفاظ. یه بحث مختصری راجع به تعارض احوال، که این هم به وضع مربوط میشه هم به استعمال. تعارض احوال یعنی تعارض احوال وضع یا استعمال. مثلا اینکه امر یک لفظ دائر بشه بین حقیقت و مجاز، اینو خیلی خلاصه ما ازش عبور خواهیم کردی، خلاصه مطرح میکنیم ازش عبور میکنیم. یکی بحث حقیقت شرعی است. حقیقت شرعی هم به نوعی از متممات بحث وضع و استعمال، منتها در یه محیط خاص. این دو بحث که تمام بشه انشاءالله وارد در بحث صحیح و عام میشه. حالا بحث تعارض احوال خیلی بحث کوتاه، شاید در حد یکی دو جلسه تمام بشه. بحث از حقیقت شرعی خب یه مقداری، اونم نه مفصل نیست، این مقداری چند جلسه ای طول میکشه انشاءالله. ما در مباحثی که تا حالا گفتیم فقط بحث اشتراک رو، ما قبلا هم اشاره کردیم، بحث اشتراک رو دیگه خیلی واردش نشدیم، ثمره ای هم چندان نداشت، یه نزاع بی حاصلی است که حالا خیلی ثمره ای بهش مترتب نیست. اما حالا بحث فردای ما انشاءالله بحث پیرامون تعارض احوال و بعدش هم بحث حقیقت شرعیه. الحمدلله رب العالمین.